با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب فصل 13. در اینجا ایوب به شدت طنزآمیز سخن میگوید و با طنزی تلخ صحبت میکند. دوستانش به هیچ وجه به او کمک نکردند و مشتاق است که به طور مستقیم تقاضا و نیاز خود را به حضور خدا بیاورد. در ایوب فصل 13 آیه 1 الی 2 میخوانیم: من آنچه را که شما میگویید به چشم خود دیده و به گوش خود شنیدم. من حرفهای شما را میفهمم. آنچه را که شما میدانید من نیز میدانم و کمتر از شما نیستم. او تمام حقایقی را که دوستانش برای او توضیح دادند میداند و میفهمد. آنان هیچ نکته تازه‌ای نگفتند که او قبلا نمیدانست و به او کمکی نکردند. در ایوب فصل 13 آیه 3 می‌خوانیم: ای کاش می توانستم مستقیم با خدای قادر مطلق سخن گویم و با خود او بحث کنم. ایوب مایل است از دوستانش روی برگرداند و به طور مستقیم تقاضایش را با خدا در میان بگذارد. او می خواهد با خدا مباحثه کند و دلایل خدا را بداند. چقدر ایوب نیاز داشت کسی را داشته باشد که به او در مورد فیض و رحمت خدا بگوید و اینکه چقدر خدا می‌خواهد به او کمک کند. در ایوب فصل 13 آیه 4 می‌خوانیم: چرا که شما حقیقت را با دروغ می‌پوشانید، شما طبیبان کاذب هستید. او این نکته را تکرار می‌کند که دوستانش قادر نبودند به مشکل او رسیدگی کنند و کمکی به او نکردند. این دوستان مانند پزشکی بودند که به یک بیمار مبتلا به بیماری قند بگویند بایستی ششهایش را عمل کند. آنها کاملا خارج از موضوع اصلی و مشکل واقعی ایوب سخن گفتند. در ایوب فصل 13 آیه 5 می‌خوانیم: اگر حکمت داشتید حرف نمی زدید. او به آنها میگوید که بهترین کاری که آنان میتوانند انجام دهند این است که ساکت باشند و این کار حکیمانه تر و هوشیارانه تر از هر کار دیگری است. در ایوب فصل 13 آیه 6 الی 7 میخوانیم: حال به من گوش بدهید و به دلایلم توجه نمایید. آیا مجبورید به جای خدا حرف بزنید و چیزهایی که او هرگز نگفته است از قول او بیان کنید؟ او واقعاً به سخنان آنان جواب می دهد. او می گوید وقتی که او را متهم می کردند که گناهی زشت انجام داده و خدا به این دلیل او را تنبیه و مجازات کرده است، در واقع به طور فریبکارانه به جای خدا سخن می گفتند. آنها به طوری که شایسته است خدا را نمایندگی نکردند. ایوب می داند که آنان نمایندگان مستقیم خدا نمی باشند. آنها می توانستند به ایوب کمک کنند اگر او را به جایی می آوردند که می توانست خودش را آنطوری که واقعا هست ببیند. به جای این کار آنها ایوب را در حالت دفاعی قرار دادند. در نتیجه او در واقع تلاش می کند خود را خوب جلوه دهد و توجیه کند. تمام این وضعیت به نفع خدا نیست. مانند این است که خدا مقصر اصلی بوده و برای این شرایط قابل سرزنش می باشد. در ایوب فصل 13 آیه 8 الی 10 می خوانیم: می خواهید به طرفداری از او حقیقت را وارانه جلوه دهید. آیا فکر می کنید او نمی داند شما چه می کنید؟ خیال می کنید می توانید خدا را هم مثل انسان گول بزنید؟ بدانید که خدا برای این کار شما را تنبیه خواهد کرد. ایوب میگوید که خدا ایشان را به علت بد نمایندگی کردن خدا داوری خواهد کرد. در ایوب فصل 13 آیه 11 الی 14 میخوانیم: آیا عظمت و هیبت خدا ترسی به دل شما نمی اندازد؟ بیانات شما پشیزی ارزش ندارند. استدلال هایتان چون دیوار گلی سست و بیپایه است. حال ساکت باشید و بگذارید من سخن بگویم. هرچه می خواهد بشود. بلی، جانم را در کف می نهم و هرچه در دل دارم می گویم. در این میان ایمان ایوب استوار و پاورجا مانده است. او یورش و حمله دوستانش را تجربه کرده که در واقع خواهیم دید برای او غریبه محسوب خواهند شد. در ایوب فصل 13 آیه 15 می خوانیم: اگر خدا برای این کار مرا بکشد، باز به او امیدوار خواهم بود و حرفهای خود را به او خواهم زد. این سخن عالی ایوب در مورد ایمان است. می توان گفت که اعتقادنامه و اعلام ایمان اوست. می دانید که دوستان ایوب او را متهم کردند که دارای گناهی نهان و زشت غیر اخلاقی و یا ناصداقتی و یک نوع گناه نفسانی دیگر می باشد. ایوب مقصر به هیچ نوع گناهی از این قبیل نیست. اما در اینجا شروع می کنیم که ریشه اصلی مشکل او را ببینیم. ایوب می گوید که به حضور خدا خواهد رفت و از خودش در برابر او دفاع خواهد کرد. دوست من، در همان لحظه ای که به حضور خدا رفته و شروع کنید از خودتان دفاع کنید، شکست خواهید خورد. وقتی در برابر او بایستید، فقط می توانید به مقصر بودن خود اعتراف کنید، چون او شما را می شناسد. نمی توانید همراه با وکیل مدافعی زرنگ و ماهر به حضور خدا بروید تا پرونده شما را به طریقی بیگناه اعلام کند و شما را از محکمه نجات دهد. هیچ وکیل مدافعی نمی تواند این حکم خدا را که همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر شده اند را تغییر دهد و حکم این است که هیچ کس نیکو و عادل نیست، حتی یک نفر هم یافت نمی شود و هر که گناه کند خواهد مرد. مزد گناه مرگ است و همه انسان ها در حضور خدا محکوم می باشند. خدا این حکم را تغییر نداده و نخواهد داد. هیچ وکیل باهوشی نمی تواند بر روی آن حکم خدا اثر بگذارد. در حضور یک قاضی سازشکار و محافظه‌کار نخواهید بود. شما به حضور خدای این هستی خواهید رفت که یک حاکم اخلاقی است. هیچ کس نمی تواند پرونده خود را در برابر او بیگناه اعلام کند. تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که به حضور او رفته و اعتراف به گناهکار و مقصر بودن خود کنید و از تخت رحمت او تقاضای عفو و بخشش نمایید. و خواهید دید که خدا دارای یک تخت رحمت است. این تخت رحمت بر پایه خون عیسی مسیح برقرار شده است. عیسی مسیح بهای مجازات گناه شما را پرداخت. دوست من، این تنها راهی است که می توانید از مجازات خدا نجات پیدا کنید. می توانید مشاهده کنید که ایوب مایوسانه احتیاج به کسی دارد که خدا را برای او نمایندگی کند و او را از اینکه سعی کند از خودش در برابر خدا دفاع نماید حفظ کند. او نیاز به کسی دارد که به او نشان دهد می تواند به رحمت خدا امید داشته باشد. و همانطوری که می بینید این کتاب پیام‌های عالی برای ما دارد. در ایوب فصل 13 آیه 16 می خوانیم: من آدم شروری نیستم، پس با جرأت به حضور خدا می روم، شاید این باعث نجاتم گردد. پرتوهای نوری را می بینیم که درون این مرد شروع به تابیدن می کنند. او می گوید نجات دهنده من خداست. در اینجا دقت کنید که هم در تعلیم عهد عتیق و هم در تعلیم عهد جدید کاملا مشخص است که نجات دهنده ما خدا می باشد. داوود به این حقیقت مهم پناه آورد چون گناهی زشت مرتکب شده بود. البته او به زندگی در گناه ادامه نداد، ولی نیاز به نجات دهنده داشت. در مزمور 62 آیه 2 نوشت: او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است. او قلعه محافظ من است. پس هرگز شکست نخواهم خورد. نجات مانند سکه نیست که در جیب خود آن را حمل کنید و امکان گم کردن آن وجود داشته باشد. خدا نجات است. امروز عیسی مسیح نجات دهنده می باشد. یا به او اعتماد دارید و یا ندارید. دوستان عزیز، هیچ راه دیگری و جایگزینی برای نجات شما نیست. فقط عیسی مسیح نجات دهنده انسان است. یا او را میپذیرید یا نمیپذیرید. یکی از این دو راه وجود دارد. فقط یکی از این دو راه وجود دارد. یا برای او هستید یا بر ضد او. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 نوشته شده است: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از گناه نجات یابند. برای خانواده بشری او تنها نجات دهنده ای است که میتواند کمک کند. بسیار جالب توجه است ایوب که در زمانهای قدیم و شاید در دوران بزرگان قوم و در زمان ابراهیم، اسحاق و یعقوب زندگی میکرد، پرتوی امیدی از نور نجات داشت. در ایوب فصل 13 آیه 17 میخوانیم: حال به دقت به آنچه میگویم گوش دهید و حرفهایم را بشنوید. ایوب از آنان میخواهد که به دقت به او گوش دهند. ایوب فصل 13 آیه 18 ادامه میدهد: دعوای من این نیست، من میدانم که بی تقصیرم. ایوب تصور میکند که حتی در برابر خدا دلایل خوبی دارد که از خود دفاع کند. میگوید میداند که عادل و نیکو شمرده خواهد شد، اما ادعا نمی کند که عادل شمردگی او بر این پایه و اساس استوار است که شخص دیگری نیکی و عدالت را برای او به دست آورده است. امروز افرادی وجود دارند که میگویند فکر نمی کنم مشکلی داشته باشم که در حضور خدا حاضر شوم. می توانم کار نیکو و خوب به او نشان دهم. برای چنین افرادی خبری دارم. این افراد قبلا از سوی خدا محکوم شده اند. دوست من، ما همگی گناهکار می باشیم. ما در دنیای زندگی می کنیم که بر ضد خدا عصیان و شورش کرده است، چون در قلبهای ما شرارت وجود دارد. هیچ یک از ما آنچنان مهم نیستیم که خدا آنقدر به ما نیاز داشته باشد که نتواند برنامه خود روی این زمین را به پیش ببرد. او به خوبی میتواند بدون ما نیز به کارش در این دنیا ادامه دهد. اما شکر بر خدا که ما را دوست دارد و راهی را برای ما فراهم ساخته است که عادل و نیک شمرده شویم. قاضی عادل به ما رحمت نموده و یگان فرزند خود را فرستاده تا بهای مجازات ما را پرداخت کند، و به همین دلیل است که او میتواند ما را نیک و عادل سازد. در ایوب فصل 13 آیه 19 میخوانیم: کیست که در این مورد بتواند با من بحث کند؟ اگر بتوانید ثابت نمایید که من اشتباه میکنم، آن وقت از دفاع خود دست میکشم و میمیرم. این سخن ایوب جالب است. ایوب در آغاز گفت که میخواهد بمیرد. او آرزو کرد که ای کاش هرگز به دنیا نیامده بود، اما اکنون میگوید اگر حرف نزند و زبانش را نگه دارد خواهد مرد. بایستی به ایوب گفت: خب اگر میخوایی بمیری پس چرا ساکت نبوده و سخن میگویی؟ اما توجه میکنید که او چنین نمیکند و به صحبت کردن ادامه میدهد. این عادت همه ما انسان ها است. همگی ما حرفای زیادی برای گفتن داریم. مخصوصا به راحتی می توانیم خدا را مورد انتقاد و سوال قرار داده از او گله و شکایت کنیم، در حالی که دائما نیازهای خود را به او می گوییم و از او انتظارات گوناگون داریم که باید برای ما انجام دهد. در ایوب فصل 13 آیه 20 الی 21 می خوانیم: ای خدا، اگر این دو درخواست مرا اجابت کنی، در آن صورت خواهم توانست با تو روبرو شوم. مرا تنبیه نکن و مرا با حضور مهیب خود به وحشت نینداز. از این سخنان مشخص است که ایوب ترسیده است. در ایوب فصل 13 آیه 22 می خوانیم: آنگاه وقتی مرا بخوانی جواب خواهم داد و با هم گفتگو خواهیم نمود. در واقع ایوب به خدا میگوید چه کار کند. امروز نیز بسیاری از ما همین کار را میکنیم. از افراد زیادی شنیدم که میگویند دعاهایی دارند که به آنها پاسخ داده نشده است. دوست عزیز، نه چنین نیست. دعای جواب داده نشده وجود ندارد. خدا همیشه به دعای شما پاسخ میدهد و بسیاری اوقات جواب او منفی است. حداقل در مورد خودم می توانم بگویم که به اکثریت دعاهای من جواب منفی داده است. ولی این پاسخ هم یک جواب خداست. باید اعتراف کنیم که بسیاری از دعاهای ما در واقع دستور و فهرست تقاضاها به خدا می باشند. مانند این که یک فرمانده هستیم و به سرباز زیر دست خود دستور می دهیم دعا می کنیم. می گوییم این کار را بکن یا به این طریق انجام بده. اما خدا با این روش ها کاری نمی کند و دستورات ما را انجام نمی دهد. او وظیفه ندارد از ما اطاعت کند. ایوب سعی می کند به خدا بگوید که چگونه با این شرایط روبرو شود. اما خدا می گوید من بر طبق نقشه و برنامه تو حرکت و عمل نمی کنم. من خودم طرح و نقشه ای دارم و آن را در زندگی تو به انجام خواهم رساند. این افتخار را داشتم که در یک دانشکده مسیحی صحبت کنم و متوجه شدم وقتی تعدادی از جوانان در مورد دعا بحث و استدلال می کردند، آنها می گفتند فایده دعا چیست؟ نمی توان نظر خدا را تغییر داد. آنان احساس می کردند که دعا هیچ فایده ای ندارد. در آنجا به یاد ایوب افتادم. نظریه آنها در مورد دعا این بود که خدا بایستی آنها را پشتیبانی و حمایت کند و دعاهای آنان را همانطوری که آنها می‌خواهند به انجام برساند. سعی کردم برای این جوانان آشکار کنم که هدف دعا این نیست که نظر خدا را عوض کرد. از کجا این نظریه را به دست آورده ایم؟ آیا تصور می‌کنیم که می‌توانیم خدا و اراده‌اش را با دعا تغییر دهیم؟ خدا طرح و برنامه خود را قبلاً ریخته و او از همه چیز آگاه است. هیچ چیزی در دعا نیست که بخواهیم به او بگوییم که او از قبل آن را ندانسته باشد. هدف اولیه دعا این است که ما را تغییر دهد. شاید این جمله را دیده باشید که بعضی آن را می‌گویند. دعا چیزها را تغییر می دهد. فکر می کنم این جمله تا حدی حقیقت دارد، اما دوست من مهم این است که درک کنیم دعا ما را عوض می کند. خدا می خواهد از طریق دعا ما را تغییر دهد. خدا مانند یک خدمتگزار نیست که او را فرا خوانده و از او بخواهید هر کاری را که می خواهید برای شما انجام دهد. ایوب در اینجا تلاش می کند خدا را مجبور به انجام آنچه کند که ایوب خواهان است. لازم است بگویم که با این سخنان نمی خواهم ایوب را متهم کنم، چون خود من نیز بسیاری اوقات مانند او دعا کردم و خواستم خدا را به خدمت بگیرم تا آرزوها، خواسته ها و نیازهای مرا برآورده سازد. در ایوب فصل 13 آیه 23 الی 24 می خوانیم حال به من بگو که چه خطایی کردم، گناهم را به من نشان بده، چرا روی خود را از من برمیگردانی و مرا دشمن خود میشماری؟ ایوب با صراحت میخواهد همه چیز را آشکار کرده و به اصطلاح افشاگری کند. آنچه او در واقع از خدا میخواهد این است که خدا به اون نشان دهد چه گناهان و خطاهایی انجام داده است تا بتواند بفهمد چرا این چنین سخت مورد تنبیه و مجازات قرار گرفته است. او میگوید مانند برگی است که به این طرف و آن طرف در طوفانهای زندگیش در حرکت است. در ایوب فصل 13 آیه 27 الی 28 میخوانیم مرا محبوس میکنی و تمام درها را به رویم میبندی. در نتیجه مانند درختی افتاده و لباسی بید خورده می پوسم و از بین می روم. ایوب احساس می کند که کم کم پوسیده و از بین می رود. اون نمی تواند هیچ دلیلی را برای رنج‌ها و دردهایش پیدا کند. به نظر خودش بیگناه است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب ایوب به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 14 سوگواری ایوب. در ایوب فصل 14 آیه 1 می‌خوانیم: انسان چقدر ناتوان است، عمرش کوتاه و پر از زحمت است. حقیقتی از این واضح‌تر وجود ندارد. زحمت و مشکلات در زندگی بشر عمومی است. همه ما سختی‌ها و زحمات داشته‌ایم. همانطور که الیفاز قبلا در ایوب فصل 5 آیه 7 گفت، بدبختی از خود انسان سرچشمه می‌گیرد، همچنان که شعله از آتش برمی‌خیزد. زحمت و ناتوانی زیانی است که تمام خانواده بشری آن را می فهمند. در ایوب فصل 14 آیه 2 می خوانیم: مثل گل لحظه ای می شکفت و زود پژمرده می شود و همچون سایه ابری که در حرکت است به سرعت ناپدید می گردد. به عبارت دیگر ایوب می گوید که مرگ حتمی است و همه ما بایستی این دنیا را ترک کنیم. زندگی مانند سایه ای است. وقتی خورشید غروب می کند، برای سایه چه اتفاقی می افتد؟ سایه از بین می رود. ایوب فصل 14 آیه 3 می خوانیم: ای خدا، آیا با انسانهای ضعیف بایستی این چنین سخت گیری کنی و از آنها بخواهی تا حساب پس دهند؟ زندگی من مانند گلی است که بریده شده و سایه ای است که ناپدید شده باشد، ولی با این وجود خدا مرا می‌بیند و به من توجه دارد. در ایوب فصل 14 آیه 4 می‌خوانیم: چطور انتظار داری از یک چیز کثیف چیز پاکی بیرون آید؟ سپس ایوب حقیقت بزرگی را مطرح می‌کند: همه ما گناهکار متولد شده ایم. داوود در مزمور 51 آیه 5 می‌گوید: من از بد به تولد گناهکار بودم، بلی از لحظه ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. چگونه امکان دارد کسی از ما مخلوقی بیگناه باشد وقتی پدر و مادری آلوده به گناه داریم؟ هرگز نمی توانید از یک چیز آلوده چیز پاکی به وجود آورید. این یک قانون جهانی است. انسان گناهکار به دنیا آمده است. در ایوب فصل 14 آیه 5 می خوانیم: روزهای عمر او را از پیش تعیین کرده ای و او قادر نیست آن را تغییر دهد. به عبارت دیگر او احساس می کند که از همه سو محاصره شده و راه فراری ندارد. داوود در مزمور 23 آیه 4 چنین نوشت: حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. آیا در اینجا به مرگ خودش اشاره می کند؟ نه. به طور کلی از همان لحظه‌ای که متولد شده و زندگی را شروع می کنیم، در دره‌ای حرکت می کنیم که سایه مرگ در تمام طول آن بر روی ما می باشد و هرچه در این دره به پیش می رویم تنگ و تنگ تر می شود تا جایی که در نهایت با مرگ روبرو خواهیم شد. ما همیشه در سایه مرگ در حرکت هستیم. شخصی به این صورت گفته است که از همان لحظه‌ای که به ما زندگی داده می‌شود، گرفتن آن از ما شروع می‌گردد. در ایوب فصل 14 آیه 7 الی 10 می‌خوانیم: برای درخت امیدی هست، چون اگر بریده شود باز سبز می‌شود و شاخه‌های تر و تازه می‌رویاند. اگر ریشه‌هایش در زمین فرسوده شود و کندهش بپوسد، باز مانند نهال تازه نشاندهی به مجرد رسیدن آب از نو جوانه زده شکوفه می آورد. ولی هنگامی که انسان می میرد فاسد می شود و اثری از او باقی نمی ماند. شخصی ممکن است در این دنیا موفقیت های زیادی کسب کرده و بسیار مشهور شده باشد و سپس از اینجا برود. او کجاست؟ امکان دارد تعدادی مجسمه یادبود از او ساخته شده باشد. شاید خیابان‌هایی به نام او نامگذاری شده باشند. چه ارزشی دارد؟ چه فایده‌ای برای او دارد؟ اینجا جمله مهم را می‌بینیم که ایمان ایوب را آشکار می‌کند. در ایوب فصل 14 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: وقتی انسان بمیرد آیا دوباره زنده می‌شود؟ من در تمام روزهای سخت زندگی در انتظار مرگ و خلاصی خود خواهم بود. آنگاه تو مرا صدا خواهی کرد و من جواب خواهم داد و تو مشتاق این مخلوق خود خواهی شد. سؤالی بزرگ که همیشه برای انسانها وجود داشته است این است که وقتی یک نفر میمیرد آیا دوباره زندگی خواهد کرد؟ ایوب میدانست که خدا حتی پس از مرگ نیز او را صدا زده و او به صدای خدا پاسخ خواهد داد. به عبارت دیگر کار خدا در زندگی ما با مرگ پایان نمی‌یابد. مرگ پایان همه چیز نیست. ایوب یقین داشت که پس از مرگ دوباره زندگی خواهد کرد. بعداً در ایوب فصل 19 آیه 25 الی 27 خواهیم دید که چنین می‌گوید: اما می‌دانم که رهاننده‌ام زنده است و سرانجام بر زمین خواهد ایستاد و می‌دانم حتی بعد از اینکه بدن من هم بپوسد خدا را خواهم دید. من خودم با این چشمانم او را خواهم دید. چه امید پرشکوهی! در فصل 14 یک سوگواری یا مرثیه‌ای عالی در ارتباط با مرگ است که ما فقط تعدادی از آیات آن را مطالعه و بررسی کردیم. اما شما را تشویق می‌کنم که این فصل را بعداً دوباره بخوانید و در مورد آن تفکر کنید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.